بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در خصوص صدقه و هبه و بخشش و همچنین در ارتباط با عقد صلح در درسی که قبل از این درس مطرح گردید احکام فقهی این سه موضوع مهم در حدی که وقت اجازه می داد با عزیزان در میان گذاشته شد. در این درس در خصوص کفارات و همچنین در پایان درس در ارتباط با اشیاء و اموال پیدا شده با بینندگان عزیز مطالب و احکام مربوطه مطرح خواهد شد. همچنانی که کم و بیش برای همه ما و شما معلوم هست، کفارات که جمع کفاره هست با انجام دادن برخی گناهان خاص بر مکلفین در شریعت اسلامی واجب می گردد. کفارات خودش یک نوع عقوبت هست، در واقع جریمه هست که با انجام دادن برخی گناهان در اسلام و در فقه اسلامی در نظر گرفته شده است. اصولا در عرف بشری و بر اساس آموزه های رایج ما انسان ها متصدی عقوبت و متصدی کیفر نهاد خاصی است به عنوان محاکم قضایی. کسانی که گناه و جرم را انجام می دهند در نهادهای قضایی محاکمه می شوند و با توجه به جرمی که انجام داده اند گناهان خاصی مثل قصاص و مثل حدود و سایر مواردی که در فقه اسلامی داریم تعزیر و امثال اینها در نظر گرفته می شود. کسی که مثلا شرب خمر داشته باشد بعد از اثبات باید 80 تازیانه زده شود. اما در فقه اسلامی نهاد کفارات کاملا مجزای از این شرایط هست. خود شخص هست که با توجه به گناهی که انجام داده است و از نظر وجدانی شرمسار هست، برای اینکه گناهان او پوشانده شود و مورد عفو واقع گردد و یا حداقل بخشی از عقوبتها از او برطرف گردد، خدای سبحان در قالب آموزه های فقهی کفارات را در نظر گرفته است. کفارات از اول فقه تا آخر فقه در ابواب مختلف محل ابتلا هست. در خود مسائل مربوط به مسائل زنانه گرفته تا بحث افطار عمدی ماه مبارک رمضان و یا اینکه خدای نکرده اگر کسی مرتکب قتل بشود، چه قتل عمدی و چه قتل خطایی و اشتباهی، هر دو بر اساس آموزه های فقهی کفارات مخصوصی به خود را دارد. بنابر این کفارات عقوبتی هست که محول به خود شخص شده است. فرد مؤمن با توجه به اعتقادی که دارد گناهی را که انجام داده است، برای اینکه از گناه دور بشود و مورد عفو و رضوان الهی واقع گردد، اقدام به پرداخت جریمه کفاره می کند. کفاره بر اساس آموزه های فقهی حداقل 4 قسم دارد. کفاره ممکن است مرتبه باشد، ممکن است مخیره باشد، ممکن است مخیره و مرتبه هر دو باشد و نوع 4 عبارت است از کفاره جمع. در کفاره مرتبه بنابر این هست که در صورت امکان مکلف باید گزینه اول را انجام بدهد و اگر نتوانیست نوبت به دوم و سوم و همینطور به ترتیب به آخرین مرحله میرسد. در کفاره مخیره از همون اول خود شخص مخیر هست که از میان گزینه های گوناگون یکی را انتخاب بکند. در قسم سوم که کفاره مرتبه و مخیره هست، نسبت به برخی موارد ترتیب لحاظ شده است و نسبت به برخی موارد که انشاءالله توضیح خواهم داد خود شخص مخیر خواهد بود. در کفاره جمع در موارد گناهکار باید همه گزینه ها را انجام بدهد. برخی گناهان شدید هست، برای این که پوشانده شود شارع اقدس کفاره جمع را لحاظ کرده است و تشریع نموده است. برای این که تا حدودی با احکام کفارات آشنا بشویم، لذا به صورت گذرا برخی گناهان را و کفارات برخی گناهان را با شما عزیزان در میان می‌گذارم. اگر کسی قضای روزه ماه مبارک رمضان را بگیرد و بعد از ظهر عمدن قضای روزه خود را افطار بکند، اینجا کفاره مرتبه بر شخص واجب می شود که در کفاره مرتبه اولا باید 10 مسکین را اطعام بکند و اگر واقعا قدرت نداشته باشد اون زمان باید 3 روز روزه را بگیرد. پس برای کسانی که قدرت دارند، اول باید 10 مسکین را اطعام بکنند و اگر واقعا از اطعام عاجز هست، نوبت به 3 روز روزه گرفتن میرسد. مرحله دیگر یا گناه دیگری که اینجا کفاره مرتبه دارد، قتل خطایی هست که در قتل خطایی کسی که اشتباهاً کسی را بکشد، در قدم اول باید برادر آزاد بکند. اگر قدرت ندارد یا مثل زمان ما برده یافت نمی شود، حتما باید 2 ماه روزه بگیرد و اگر از گرفتن 2 ماه روزه عاجز باشد، نوبت به اطعام 60 نفر میرسد. پس در قتل خطایی نیز کفاره مرتبه داریم، منتها کفاره مرتبه نسبت به قضای روزه ماه مبارک رمضان شدیدتر هست. نوع دیگر از کفارات که قسم دوم کفارات را تشکیل میدهد، کفاره مخیره هست. در کفاره مخیره همانطور که عرض کردم، از گزینه های گوناگون خود شخص هست که با توجه به شرایط و حالاتی که دارد یک از گزینه ها را انتخاب میکند. برای برخی گناهان اگر کسی روزه ماه مبارک را عمدن باطل بکند، افطار بکند، کسی که عمدن عهد خود را بشکند، کسی که عمدن از نظر خود تخلف بکند بنابر یک از اقوال، و زنی که در مصیبت وارده موی خود را پریشان بکند، برای این 4 گناه کفاره مخیره داریم که در کفاره مخیره همانطور که در روزه هم عرض شد، در قدم اول آزاد کردن بنده هست یا به علاوه 2 ماه روزه هست و گزینه سوم هم اطعام 60 نفر هست. در کفاره مخیره خود شخص مخیر هست که بعد از انجام دادن یک از این گناهان، هر یک از این گزینه ها که برایش راحت تر هست انجام بدهد. گناهان دیگری را داریم که کفاره مخیره و مرتبه دارد. اگر کسی خدای نکرده تخلف از قسم بکند و قسم خود را بشکند، یا زنی که موی سر خود را بکند یا صورت خود را بخراشد در مصیبت هایی که بر او وارد می شود، یا مردی خدای نکرده در مصیبت فوت فرزند یا همسر خود لباس خود را و یقه خود را مثلا پاره بکند، اگر همچو کارهایی را کسی مرتکب بشود، اینجا کفاره مخیره و مرتبه داریم. در کفاره مخیره و مرتبه شخص مخیر هست که برده ای را آزاد بکند، یا اینکه 10 نفر را لباس یا اطعام بکند. در قدم اول نسبت به این 3 گزینه خود شخص مخیر هست. اگر احیانا از کفارات مخیر عاجز بشود، نوبت به 3 روز روزه میرسد. پس در قسم سوم از کفارات در قدم اول 3 گزینه داریم که شخص مخیر هست یکی از اینها را انجام بدهد و اگر از انجام دادن هر 3 گزینه عاجز باشد، نوبت به کفاره بعدی میرسد که معین هست و مرتب هست که عبارت است از 3 روز روزه گرفتن. اما برخی گناهان داریم که در اونجا کفاره جمع واجب می شود که مراد از کفاره جمع این است که هم باید یک برادر آزاد بکند و هم 60 نفر را اطعام بکند و هم 60 روز روزه بگیرد که 2 ماه کامل می شود. البته در کفاره جمع با توجه به اینکه امروز برده پیدا نمی شود، اون 2 تا گزینه دیگر لازم است که خود شخص در زندگی خود انجام بدهد. در هر صورت کفاره جمع یکی در قتل عمدی لازم می شود، اگر کسی مسلمان را عمدن و با اختیار بکشد، که علاوه بر بحث قصاص و دیه در شرایط خاص کفاره را نیز باید انجام بدهد. یکی هم نسبت به کسی لازم هست که در ماه مبارک رمضان عمدن روزه خود را افطار بکند، اون هم با کار حرام. اگر خدای نکرده روزدار در ماه مبارک رمضان عمدن استمنا بکند، با توجه به اینکه فعلش حرام هست، خود افطار کردن هم کار حرام هست، کفاره جمع بر همچو افرادی لازم خواهد شد. این بود خلاصه از برخی گناهانی که کفاره دارد. نهاد کفاره در اسلام کاملا هدفدار هست. از یک سو برای پیشگیری از گناه و جرم تشریع شده است، برای اینکه حالت پیشگیری و برای اینکه شخص را از گناه دور بکند و برای اینکه درس عبرت برای دیگران باشد تشریع شده است، ولی از طرف دیگر برای اینکه بردگان آزاد بشود، با گرسنگی مبارزه بشود و برای اینکه شخص از نظر اخلاقی تربیت بشود، میبینیم که روزه و امثال اینها در نظر گرفته شده است. روزه دل انسانها را رقیق، اراده ها را قوی و از جهات مختلف فرد روزه‌دار را تربیت میکند. پس در تشریع کفاره برعکس عقوبت‌های دیگر و رایجی که در نظامات حکومتی داریم، اولا خود شخص با اختیار خودش را عقوبت می‌کند، نیاز به قوه مجریه و قوه قاهره نداریم. به علاوه یک سلسله کفاراتی است که هدفمند هست، کاملا با گرسنگی مبارزه می‌شود، برده‌ها باید آزاد بشود و در موارد خاص خود شخص نیز باید تربیت گردد. در هر صورت این نوع جزادهی و سزادهی در قالب کفارات اختصاصی به شریعت اسلام دارد و از روش‌های کاملا نوظهور در تجارب بشری هست. در ادامه بحث کفارات، وقت اطعام 60 مسکین مطرح می شود و صحبت از اطعام می شود، مسکین همان فقیر هست و در هر جامعه معمولا فقرایی داریم. کسی که مستحق زکات باشد می توان به او کفاره داد و در خود اطعام و غذا دادن راه های گوناگونی داریم. اینکه خود شخص رو دعوت بدهیم، اگر در منزل دعوت داد، همین که شکم طرف را سیر بکنیم کافی خواهد بود. راه دیگر این هست که غذا را در اختیار خودش بگذاریم، که در این صورت بهتر این است که حداقل یک مد را که همون 750 گرم می شود غذا در اختیار افراد قرار داد. حتی بعضی ها فرمودن که مستحب هست که کمتر از 2 مد نباشد. اما در مقام پرداخت کفاره، اگر کسی بخواهد پول نقد بدهد، پول نقد کافی نیست. نه در لباس پول لباس کافی هست و نه در غذا دادن پول کافی هست. بله، اگر خود فقیر فرد شایسته و امین و محل اعتماد است، انسان میتواند پول لباس و غذا را به خود فقیر بدهد، او را وکیل بکند که خودش این کار را بکند، خودش برای خودش غذا بخرد، خودش برای خودش لباس تهیه بکند، همچو کار اشکال نخواهد داشت. ولی خود پول به عنوان کفاره کافی نیست. کفاره ای که در قالب لباس تشریع شده است، کفاره ای که در قالب غذا دادن تشریع شده است، لازم است که خود غذا و لباس حتما تهیه بشود، غیر از اون کافی نخواهد بود. نکته دیگر در خود اطعام دادن، با توجه به اینکه 60 نفر کار سختی هست، ممکن است در دفعات مختلف انجام بشود. اگر کسی مکنت دارد، شرایطش فراهم هست، فقرای هم وجود دارد، میتواند 60 نفر را یک بار دعوت بدهد و تمام میشود. اگر شرایط فراهم نیست، یا پول نیست یا اونقدر فقیر نیست، در دفعات مختلف امکان دارد 10 نفر را یک بار، 30 نفر را یک بار مثلا، و 20 نفر را برای بار بعد. به هر نحوی که خود شخص تصمیم بگیرد میتواند در دفعات گوناگون 60 نفر را اطعام بکند. نکته مهم این که نباید در اطعام، اگر مثلا 30 نفر را اطعام میکند، به هر یکی نمیتوان مثلا 2 مد داد. 30 فقیر را 2 بار مثلا 2 مد بدهیم که نتیجتاً بشود 60 مد و کافی باشد. بله اگر کفاره های گوناگون باشد اشکالی ندارد، منتها تا زمانی که کفاره یک کفاره هست، برای کفاره واحدی که 60 نفر لازم است اطعام بشود، حتما باید این جهات را لحاظ بکنیم که تک تک افراد سیر بشود و اطعام گردد. از بحث کفارات که بگذاریم، نوبت به اشیای پیدا شده میرسد. حرمت اموال و احترام به حقوق مالی دیگران از مهمترین پیام های آسمانی هست. امروزه بشر در اثر تجارب و با گذشت زمان خودش به این نتیجه رسیده است که باید اموال دیگران را حرمت نهاد، ولی پیغمبران آسمانی از گذشته های دور تا به امروز روی این جهت تأکید فراوان کرده اند، اینکه انسان ها از این جهت احساس خطر نکنند، در امنیت باشند، امنیت مالی داشته باشند، همانطوری که امنیت آبرویی و امنیت جانی برای ما انسان ها مهم هست، امنیت مالی هم اهمیت فراوان دارد. لذا اگر کسی در صحرای، در خیابانی، در کوچه، در جای با مال دیگران مواجه گردد که از این تعبیر می شود به اشیای پیدا شده و اموال پیدا شده. اموال پیدا شده گاهی گران قیمت هست، مثل طلا و نقره و امثال اینها، گاهی ممکن است قیمتش کم باشد، گاهی ممکن است قیمت سوقی اش پایین باشد، مثل این که عکس کسی را پیدا بکنیم، موبایل کسی را پیدا بکنیم، دفتر خاطرات کسی پیدا بشود، ولی برای خود شخص بسیار با ارزش باشد. عکس پدر بزرگی کسی گم شده است، این عکس برای من پیدا کننده ممکن است ارزش خاص ندارد، ولی برای صاحب عکس ممکن است میلیون ها ارزش داشته باشد. در هر صورت اموال دیگران وقت پیدا می شود، اگر صاحبش را می شناسیم، چه کم باشد این مال، چه زیاد باشد، چه از نظر ما به ارزش باشد و چه با ارزش باشد، چه مال منقول باشد و چه مال غیر منقول، حتما باید به صاحبش برگردانیم. مشکل در آنجا هست که مال پیدا می شود و صاحب مال برای ما معلوم نیست. اینجا هم باز ممکن است مال گاهی نشانه دار باشد که با اون نشانه می توان به دنبال صاحبش رفت، اعلام کرد. گاهی ممکن است مال هیچ گونه نشانه ای نداشته باشد. اگر مال پیدا شده هیچ گونه نشانه ای نداشته باشد، که این مورد بسیار کم پیش میاد، اگر فرضاً همچی چیزی پیش آمد، فقهای از آن فرمودند که بنابر احتیاط واجب باید مال را از طرف صاحبش صدقه بدهیم. اما اگر مال پیدا شد که این مال نشانه هایی دارد که از طریق اون نشانه ها میتوان اعلام کرد و صاحب مال را پیدا کرد، پول هست، میتوان گفت مثلا 100 تومانی هست، 1000 تومانی هست، 50000 تومانی هست، سندی هست که از طریق محتوای اون میتوان اعلام کرد، هر چیزی که بالاخره باشد، اگر مال نشانه هایی داشته باشد، اینجا باز 2 حالت داریم، یا قیمت آن به اندازه 1 درهم یا بیشتر از 1 درهم هست، یا قیمت سوقی و متعارف این مال کمتر از 1 درهم هست. اگر کمتر از 1 درهم باشد، اینجا فقها فرمودن که میتواند شخص برای خودش بردارد، یا اینکه نه، حتی همین کمتر از 1 درهم را هم احتیاط بکند، اعلام بکند تا اینکه صاحبش را پیدا بکند و مال را در اختیار طرف قرار بدهد. اما اینکه مقدار درهم چه مقدار هست، بر اساس یک نظر فرمودن که 2 گرم نقره و 97 صدم گرم که این را معمولا زرگران بازار و اینها تشخیص میدهند. هر کس در عرف خودش، در اون عرفی که مال پیدا شده است، از زرگران بپرسیم که 2 گرم نقره و 97 صدم گرم چی مقدار پول میشود؟ اون وقت ببینیم جنسی که پیدا کردیم آیا همین مقدار هست یا کمتر از این هست یا بیشتر از این هست. اگر کمتر از این باشد، عرض کردم حکمش مشخص است، میتواند شخص برای خودش بردارد یا باز احتیاط بکند. اما اگر به اندازه اون درهم باشد و بیشتر از اون باشد، اینجا از نظر شرعی شخص تکالیف خاص دارد. تکالیفش این است که حتما باید اولا در قدم اول اعلام بکند. اگر صاحب مال پیدا شد و با نشانه ها ثابت شد که واقعا او صاحب مال هست، مال را در اختیار او قرار بدهد. اما اگر بعد از اعلام صاحبش پیدا نشد، اینجا از نظر شرعی شخص راه دارد، یا اینکه خودش برای خودش بردارد و نیت بکند هر وقت صاحبش پیدا شد برای او پس بدهد، یا اینکه باز برای صاحبش بعد از اعلام نگهداری بکند، یا اینکه از طرف مالکش صدقه بدهد. اما اینکه مال مورد نظر را چجوری اعلام بکند، اعلام کردن در زمانهای گذشته جوری بود و امروزه راحت تر شده است. در هر صورت بعد از آنی که مال در اختیار فرد قرار گرفت، اگر در قدم اول هفته 1 مرتبه اعلام بکند تا 1 سال، همین مقدار کافی خواهد بود. در خصوص چگونگی اعلام مال پیدا شده، تا 1 هفته هر روز باید اعلام بشود و بعد از 1 هفته تا 1 سال اگر هفته 1 روز اعلام بکند کافی خواهد بود. خود اعلام کردن همانطور که عرض کردم ممکن است در مساجد باشد، از انسان در اوقات نماز بعد از نماز اعلام میکند، یا در تابلوی اعلانات مسجد چیزی بنویسد و اعلام بکند. امروزه راه های دیگر هم هست، در رادیو ممکن است اعلان صورت بگیرد، در جراید کثیرالانتشار ممکن است اعلان صورت بگیرد، در تلویزیون ممکن است اعلان صورت بگیرد، حتی امروزه ممکن است سایت های اینترنتی برای این منظور وجود داشته باشد، که البته اون سایت اگر معروفیت و شهرت داشته باشد از این طریق هم میتوان اعلام را انجام داد. پس مالی که ارزش اون از 1 درهم بیشتر باشد یا به اندازه 1 درهم باشد، تا 1 سال باید اعلام بشود، که عرض کردم در هفته اول هر روز و بعد از آن هفته 1 بار، و بعد از 1 سال اگر صاحب مال پیدا نشود همون راه های مطرح هست که محضر عزیزان عرش. در هر صورت وقتی که با مال دیگران مواجه میشویم، که اصطلاحا فقها با آن لقطه میگویند، مکروه هست که انسان مال کسی را بردارد، ولی همین که برداشتیم از نظر شرعی این تکالیف بر ما لازم خواهد شد. حتی اگر کسی عصیان کرد، مال کسی را پیدا کرد، نزد خود نگهداری نمود، اعلام هم نکرد، باز فرمودن که ولو مدتها گذشته باشد این کار را باید انجام بدهد. و اگر شخص مال کسی را برداشت، اعلام نکرد، برد در مسجد در جای گذاشت و کسان اون را برداشت و مال تلف شد، اینجا از نظر فقهی ضامن هست. اگر روز صاحبش آمد و مال خود را طلب کرد و معلوم شد که واقعا او مالک مال هست، شخص از مال خودش مال مورد نظر را جبران بکند. نکته دیگر این که ماله ها یکسان نیستند. بعض ماله ها ساله ها هم اگر بماند از بین نمی رود، مثل پول نقد، مثل ساعت و امثال اینها، ولی بعض ماله ها تلف شدنی هست. ممکن است انسان چند کیلو گوشت تازه را پیدا بکند، ممکن است سبزی را پیدا بکند، چیزهایی که معمولا تلف می شود. اگر تلف می شود در حدی که مقدور هست، انسان باید نگه دارد و اعلان بکند. اما اگر مقدورش نیست، اینجا فرمودن که قیمت بکند، خودش بردارد و قیمتش را اعلام بکند، یا اینکه بفروشد و بعد اون قیمت را البته با همون مواصفات اعلام بکند، اگر صاحبش پیدا شد قیمت مال را به صاحبش بدهد. در هر صورت بحث اموال پیدا شده و اشیای پیدا شده به آنچ که محضر عزیزان مطرح شد منحصر نیست، احکام دیگری نیز دارد. امهات و مهمترین مطالب این بحث را محضر شما مطرح کردم. یکی از چیزهایی که امروزه معمولا محل ابتلا هست در شهرها کفشها هست، که معمولا انسان وقتی از سالن اجتماعات، از مسجد، از اماکن عمومی بیرون می آید کفشش گم می شود. اگر کفش انسان گم شد و کسی دیگر کفشش را برداشت و بعد در پایان می بیند که کفش دیگر اینجا باقی مانده است، آیا از نظر فقهی و شرعی حق دارد که به عوض کفش خود این کفش را بردارد یا نه؟ در پاسخ عرض می شود که با شرایط خاص شخص می تواند کفش باقی مانده را در عوض کفش خود بردارد. اولین شرط این که برای انسان معلوم باشد که کفش که باقی مانده است مال کسی است که کفش او را برده است. شرط دوم این که از پیدا کردن صاحب کفش مایوس باشد یا امکان پیدا کردنش باشد ولی بسیار با مشقت. شرط سوم این که این کفش که اینجا مانده است ارزش و قیمتش مساوی کفش خود انسان باشد یا کمتر از اون باشد. بنابراین اگر کفش باقی مانده ارزشش بیشتر باشد انسان نمیتواند اون کفش را بردارد. بعضی مراجع علاوه بر این شرط، شرط دیگری را نیز مطرح کرده اند که انسان باید برایش معلوم باشد که طرفش، یعنی اون کسی که کفش را برده است، راضی است که انسان این کفش را به جای کفش او بردارد. در هر صورت این شرط چهارم اختلافی هست. سه شرط را که عرض کردم حتما باید محرز باشد. با این شرایط و وصاف انسان حق دارد که کفش باقی مانده را در جای کفش خودش بردارد. اموال پیدا شده و اشیای پیدا شده احکام دیگری نیز دارد، همانطور که عرض کردم. در هر صورت اینها همگی نشان دهنده این جهت هست که در دین مقدس اسلام و آموزه های فقه اهل بیت اموال دیگران بسیار محترم هست. از اینجا ما و شما می فهمیم که امنیت مالی چی مقدار اهمیت دارد و اگر این آموزه ها نهادی نشود در فضای ادارات، در فضای کسب و کار، در فضای بازار، اون وقت میبینیم که چی مقدار امنیت مالی تأمین میشود و تا چه حدی دغدغه های ما و شما و پریشان خاطره ها برطرف میشود. امیدوارم که خدای سبحان ضمن توفیق آموزش احکام فقهی عمل به دستورات خودش را برای تک تک ما و شما عطا نماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.